ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کاخ سفید میگوید ایالات متحده آماده است اقدامات بیشتری را علیه دولت اسلامی داعش به کار گیرد. دور تازه بمباران غزه 3 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. رهبران آمریکا و آلمان نسبت به ورود روسیه به خاک اوکراین هشدار دادند. کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد ایالات متحده آماده است اقدامات بیشتری را علیه گروه تروریستی دولت اسلامی به کار گیرد و عملیات خود را محدود به منطقه مرزی عراق سوریه نخواهد کرد. به گزارش رویترز، حملات هوایی ایالات متحده علیه گروه دولت اسلامی داعش تاکنون به عراق محدود شده بود، اما مقامات رسمی دولت آمریکا اعلام کردند که برای مبارزه با این گروه تروریستی که در روزهای گذشته یک روزنامه‌نگار آمریکایی را به قتل رساندند، به مقر اصلی آنها در سوریه حمله خواهند کرد. بن رودز، قائم مقام مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز جمعه گفت آمریکا آماده است برای حفاظت از شهروندانش وارد عمل شود. او تاکید کرد این گروه امروز تهدیدی خطرناکتر از 6 ماه پیش است. مقام‌های فلسطینی میگویند در دور تازه حملات اسرائیل به باریکه غزه 3 نفر کشته و دست کم 10 نفر زخمی شدند. حملات جدید اسرائیل در پی پرتاب موشکی از غزه به خاک اسرائیل صورت گرفت. بنیامین نتانیاهو در واکنش به این حملات موشکی اظهار داشت که حماس بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد. یک کودک 4 ساله در پی جراحت ناشی از این انفجار این موشک در یک مزرعه در نزدیکی مرز غزه جان خود را از دست داده است. این کودک 4مین غیر نظامی در طرف اسرائیل است که در نبردهای 6 هفته گذشته کشته شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نسبت به عبور کامیون‌های روسی به داخل مرزهای اوکراین هشدار دادند. اوباما و مرکل در بیانیه مشترکی که کاخ سفید مشترک منتشر کرده آوردند که حضور سربازان روسی در اوکراین، افزایش تعداد نیروهای ارتش روسیه در مرزهای اوکراین و گلوله باران اوکراین از خاک روسیه نشانه افزایش تنش‌ها از سوی مسکو است. رسانه‌ها در ایران از سفر هفته آینده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مسکو خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها آقای ظریف در این سفر در مورد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی با سرگئی لاوروف همتای روس خود دیدار و گفتگو خواهد کرد. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که ایران و روسیه همچنان در حال مذاکره بر سر مبادله نفت ایران با کالا و فناوری روسیه هستند. سفر آقای ظریف 1 هفته پیش از آغاز دور جدید مذاکرات در این باره که قرار است در تهران صورت پذیرد انجام می‌شود. مقامات روسی تأکید کردند که این قرارداد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را زیر پا نخواهند گذاشت. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، شمار قربانیان جنگ داخلی در سوریه را تا آوریل 2014، فروردین ماه سال 93، بیش از 191,000 تن اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام ارشد سازمان ملل متحد انفعال و بیعملی جامعه جهانی را عامل این فاجعه انسانی دانسته است. ناوی پیلای تصریح کرده است که جنایت جنگی همچنان با مسئولیت و بدون مجازات انجام می شود. سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید تنها در سال گذشته 62,000 نیروی نظامی و غیر نظامی در این کشور کشته شدند و ماهانه بین 5,000 تا 6,000 نفر در جریان درگیری ها در سوریه کشته می شوند. نماینده معاون امور زنان ریاست جمهوری میگوید ایران پایین‌ترین میزان مشارکت اقتصادی زنان را دارد و تنها حدود 14% از مجموع فعالیت اقتصادی کشور توسط آنان انجام می‌شود. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در گفتگو با میرعلی حسینی در تحلیل خود ارقام مربوط به میزان مشارکت اقتصادی زنان در ایران را دور از واقعیت نمی‌داند. احمد علوی:
هرچند در مورد دقت و صحت این ارقام جای بحث است، اما سهم محدود زنان در بازار کار، مدیریت نهادهای اقتصادی اجتماعی و همچنین نهادهای قدرت قابل انکار نیست و جزء پایین ترین نرخ مشارکت در جهان. یکی از دلایل فقر گسترده در میان زنان نیز همین مشارکت اقتصادی محدود اونهاست. همچنین برخی از نابرابری های دیگه از جمله نابرابری منزلتی، سیاسی و حقوقی زنان هم با محدودیت مشارکت اقتصادی زنان گره خورده. بنابراین هر اقدامی برای برابری و بهبود وضع حقوقی و حقیقی زنان مشروط به افزایش مشارکت اقتصادی اونهاست.
آقای علوی، چه رابطه‌ای میان توسعه اقتصادی و مشارکت زنان در عرصه عمومی وجود داره؟
سهم بالای مشارکت زنان در عرصه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یکی از شاخص‌ها و عوامل مهم توسعه یافتگی تلقی میشه، چون با ورود زنان به بازار کار، نیروی تولیدی جامعه که پیش از این در بخش غیر رسمی و خصوصی خانه فعال بود ولی ارزش کارش به حساب نمی اومد در آمارهای رسمی، رسما در تولید ثروت و درآمد مشارکت میکنه و سهمش رو از بازده کارش دریافت میکنه. بنابراین طبیعیه که افزایش مشارکت اقتصادی و درآمد زنان بر زندگی شخصی اونها و همچنین کل جامعه مؤثر خواهد بود و درآمد سرانه رو افزایش میده.
میخواستم ازتون خواهش کنم یک کمی هم درباره موانعی که برای مشارکت بیشتر زنان در حوزه عمومی و عرصه اقتصادی وجود داره برامون بگین.
بله، این موانع گوناگونه، برخی حقوقی و برخی دیگه حقیقی هستن، بخشی مربوط است به حاکمیت و بخشی هم به فرهنگ عامه مربوطه. نگاه مردسالار حاکمیت و برخی از گروه های اجتماعی در مورد نقش زنان یکی از موانعه، چون بر اساس این نگاه نقش زن اساسا در چارچوب خانه و به عنوان همسر و مادر تعریف میشه. همین نگاه در قانون مدنی نیز بازتاب پیدا کرده و نقش مرعوس و فرودست رو در تصمیم گیری امور خانواده به زنان میده. این فرودستی در عرصه خانواده به عرصه عمومی و بازار کار سرایت میکنه و سهم زنان در مشارکت اقتصادی را هم به این وسیله محدود میکنه.
آقای علوی، برای شما که در کشوری مثل سوئد زندگی میکنید که در آن بالاترین میزان مشارکت زنان در عرصه اقتصادی وجود داره، میخواستم بپرسم که درصد مشارکت زنان چقدر هست؟
خب مشارکت در عرصه اقتصادی تقریبا 50-50 است و در عرصه سیاسی از قبل پارلمان یا دولت چیزی نزدیک به 40-60 هست. بنابراین چندان نمیتوان مقایسه کرد میان وضعیت زنان در ایران و سوئد، چون سوئد یکی از پیشرفته ترین کشورها در این عرصه است و تونسته با دادن نقش به زنان از لحاظ توسعه اقتصادی و سیاسی هم پیشرفت زیادی داشته باشه.
گفتگوی بود با احمد علوی، کارشناس اقتصاد. اما علت قطع آب اصفهان و شهرستان‌های مجاور نشت مواد نفتی به زاینده رود گزارش شده است. با این وجود مسئولان اینک می‌گویند مشکل برطرف شده است. بکتوش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
به گفته مدیر گروه بهداشت محیط اصفهان، با پیگیری تمام همکاران شرکت آب و فاضلاب و حمایت مسئولان، مشکل تصفیه خانه بابا شیخ علی برطرف شده و اکنون از نظر فرایندهای تصفیه آب مشکل خاصی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مهدی رفیعی شامگاه جمعه به تلویزیون دولتی ایران گفت که آب از تصفیه خانه خارج شده و با توجه به نمونه برداری‌های صورت گرفته از خروجی تصفیه خانه بابا شیخ علی، در حال حاضر کیفیت آب را مورد تایید می‌داند. مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان در خصوص تانکرهای توزیع آب در سطح شهر نیز گفت که آب توزیعی تانکرهای موجود در سطح شهر مورد پایش همکاران بهداشت محیط قرار گرفته و آن را از نظر شیمیایی و میکروبی دارای شرایط مطلوبی خواند. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان هم اظهار داشت که مشکلی در تصفیه خانه به وجود آمد که با هماهنگی با دستگاه‌های زیرآب تصمیم به قطع آب گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، هاشم امینی شامگاه جمعه به تلویزیون دولتی ایران گفت که در حال حاضر مشکلی در فرایند آب شهر وجود ندارد و تا پایان ساعات جمعه آب در شبکه با کیفیت مطلوب و فشار خوب جاری می‌شود. وی شرایط در تصفیه خانه بابا شیخ علی را عادی خواند و گفت که نگرانی در زمینه آب شرب مردم از ساعت 4 جمعه برطرف شده و مردم در پایان ساعات جمعه می توانند از شبکه آب استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نشت مواد نفتی موجود از مخزن سوخت شوفاشخانه یک باب ویلا در جوار زاینده رود به داخل این رودخانه باعث اخلال عملیات تصفیه و پمپاژ آب تصفیه خانه بابا شیخ علی شد. پیشتر ایرنا به نقل از یک منبع آگاه که نخواسته بود نامش برده شود، سقوط یک دستگاه تانکر حامل گازوئیل شوفاشخانه به رودخانه زاینده رود را دلیل قطع شدن آب در استان اصفهان گزارش کرده بود. ایرنا می نویسد شبکه آب اصفهان و شهرهای مجاور آن نیازمند 14 متر مکعب آب در ثانیه است که تصفیه‌خانه بابا شیخ علی قادر به تولید 10 متر مکعب آب در ثانیه و بقیه نیاز از محل چاه‌های آب تأمین می شود.
گزارشی بود از بکتاش خمسپور. اما چندی پیش برخی احزاب کرد ایرانی از حضور تعدادی از طرفداران گروه داعش در مناطق مختلف استان کردستان از جمله شهرهای سنندج و بانه خبر دادند. در این رابطه نوشین سید حسینی گفتگوی کرده با شاهو حسینی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا، و ابتدا درباره صحت و سقم این خبر از او پرسیده است.
اسلام رادیکال در کردستان ایران چیزی نیست سادگی شروع شده باشه. مدت هاست که هست و جمهوری اسلامی از اینا خبر داره، اما به صورت همین لباس سیاه و پرچم سیاه و نمیدونم به عنوان داعش، اگه بتونم دقیقا خدمت رو عرض کنم، بعد از حضور نیروهای پیشمرگه حزب دموکرات کردستان ایران در جبهه جنگ در کردستان عراق، اینا خودشون رو ظاهر کردن و بعضی در بعضی جا به سابان اومدن شعار دادن و مرگ بر دموکرات، مرگ بر نمیدونم سکولار و از این چیزای شعارها رو دادن، مخصوصا در بانه دقیقا روز 17 مرداد باشه که اینا با موتور در چند خیابان و در بازار بانه ظاهر شدن و اخیرا هم در سنندج ظاهر شدن با همین پرچم دستشون.
تعداد این افراد چند نفر بوده و اینکه آیا کسی هم با این افراد صحبت کرده یا نه فقط هویتشون محدود میشه به همون پرچمی که شما اشاره کردید با خودشون حمل میکنن؟
تعدادشون خیلی زیاد نیست، گروه های 5-6 نفره معمولا ظاهر میشن و متاسفانه لباس کردی هم میپوشن، در نتیجه هویت واقعی اینا رو نمیتونه کسی مشخص کنه، چون مردم که نمیتونه را دستگیر کنه و نیروهای انتظامی هم که در این مورد هیچ حرکتی انجام نمیدن، بعد از نمایشی که میدن معمولا ناپدید میشن و از این نظر هویت اینها خیلی مشکله که بتونیم که الان مشخصا تایید کنیم که کیا هستن و آیا کردن آیا از کشورهای خارج اومدن. تنها چیزی که مشخص شعارشونه که لا اله الا الله و اون پرچم سیاه و شعارهایی که میدن معمولا شعارهاشون در جهت مخالفت با کسانی هست که با حکومت اسلامی مخالفت دارن.
واکنش مردم محلی وقتی که این افراد توی خیابون ها میان چی هست؟
در بانه مشخصا مردم ترسیدن، مخصوصا اون کسانی که در بازار بودن چیزی نتونستن بگن و انتظار داشتن که نیروی انتظامی بیا. بعد از نیروی انتظامی هم که اومده هیچ حرکتی نکرده، اصلا حتی از مردم هم سوال نکرده. مردم معمولا میترسن از این تعداد، ترسشون هم از دو جهته، یکی این که از وحشیگری که سازمانی که اینا به نام داعش تا امروز ماهیت خودشونشون داده، دوم از این میترسن که اینا وابسته به خود جمهوری اسلامی باشه، از نیروهای سپاه به اطلاعات جمهوری اسلامی باشه، از این نظر میترسن ازشون.
این افراد که شما میگید به اسم داعش یا حامیان داعش در خیابان ها مانور میدن، آیا با خودشون سلاح از جمله سلاح گرم یا سلاح سرد هم حمل میکنن؟ مردم اینو دیدن؟
فقط پرچم دارن، حالا میشه لباس یه چیز اصلی کمری داشته باشن نمیدونم، ولی مشخصا پرچمشون همراهشونه.
این افراد آیا صورتاشون مشخصه یا اینکه نه صورتاشون هم میپوشونن؟
معمولا صورتشون پوشیده شده است اینا، معمولا بعضیشون نه همشون، بعضیشون در بانه که پوشیده نشده پرچمو داشتن و آشکار بودن با لباس کردی ولی شناخته شده نبودن، نتونستن بشناسن اینا رو.
این افراد به غیر از شهرهای سنندج و بانه آیا احیانا توی روستاهای کردستان هم دیده شدن یا نه؟
در روستاهای بانه، سقز، جوان رود، در این مناطق هم دیده شدن، تک و توک دیده شدن،
ولی هیچ تماسی با مردم محلی نداشتن روبرو بشن و ازشون چیزی بخوان یا تهدیدشون کنن یا دعوتشون کنن؟
نه چیزی نیست، فقط شعار میدن، چیزی نمیگن و فعلا فقط تظاهر و دادن شعار و تحریک مردم.
به غیر از کردستان اطلاع دارید که آیا در استانهای مرزی دیگه این افراد مشاهده شدن یا نه حامیان داعش؟
طبق خبری که من از دوستان بلوچ دارم در بلوچستان هم به این صورت بودن.
یعنی مانورهای خیابانی دادن.
بلوچستان معمولا خیلی آزاد میگردن هستن، حالا ممکنه که پرچم نداشته باشن ولی شعارشون مشخصا شعاری هست که در جهت تایید شعارهای داعش هست.
گفتگوی نوشین سید حسینی بود با شاهو حسینی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.